أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا به سحر که یا موسا فلنأتینک به سحر مثلهی فجعل بیننا و بینک موعدن لا نخلفه نحنو ولا انت مکانا سوا قال موعدكم یوم الزینته و ان یحشر الناس ضحن فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. آنچه که مربوط به بحث‌های قبل بود این است که ذات اقدس اله روح انسان را به خود اسناد داد که فرمود و نفخت فیه من روحی، ولی بدن را به زمین مرتبط کرد حیاً و میتاً. فرمود منها خلقناکم، زمین را قبر ذکر کرد، این متعلق را، این مفنوباسته را قبر ذکر کرد، برای اینکه اصالت بدن از زمین است. نفرمود خلقناکم من الارض، فرمود منها خلقناکم، چون نام زمین قبلا برده شد و این بدن از زمین است، لذا مقدم داشت ذکر منها را بر خلقناکم. چه این که به منها نخرجکم هم از همین قبیل است که سر تقدم این متعلق بر اون فعل همین است که اصالت بدن به زمین برمیگردد. منها خلقناکم یک، و منها نخرجکم سوم. این وسطی برای تناسب بین اولی و دومی اینجا هم فیها مقدم شده است. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت نخرا. رعایت نکات ادبی هم برای قرآن کریم یک اصل است که فصاحت را، بلاغت را، نکات ادبی را کاملا رعایت میکند. در همون آیه قبل، یعنی آیه 54 که فرمود این فی ذلک لآیات لأولی النهی، درست است که اولی النهی همون اولی الالباب، همون ذو افئدن، همون اولی الابصار، ولی اینجا در پایان آیات یای منقلب و الف ذکر شده. اگر می‌فرمود ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، با قبل و بعد هماهنگ نبود. قبل شتاست، بعدش اخراست، بعدش عباست، بعدش یا موساست، بعدش سواست، همه اینها یایی است که به صورت الف قرائت می‌شود. برای رعایت این فواصل در اون آیه 54 فرمود ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. مطلب دیگر اون است که در دفن اموات بین ملل اختلاف است. بعضی می سوزنن، بعضی تو آب می اندازن، بعضی مومیایی می کنن، رو زمین نگه می دارن. همه اینها برخلاف سنت الهی است. اونجا که سنت الهی است اینه که به فیها نعیدکم. بنابراین اگر کسی خواست بفهمد به این که از در قرآن کریم ذات اقدس اله چه دستوری درباره اموات می دهد، همین است که فیها نعیدکم. پس سوزندن بدن که در شرق کره زمین در بخشی از هند رسم است، اون تام نیست، و غرق کردن به دریا و سپردن به دریا هم برخلاف سنت است، و مومیایی گرفتن و رو زمین نگه داشتن هم برخلاف سنت الهی است، بلکه به فیها نعیدکم فقط مطابق با سنت است. چه که در سوره مبارکه مائده هم وقتی ذات اقدس اله جریان فرزندان آدم رو ذکر میکند که یکی دیگری را کشت و متحیر شد با این بدن مرده چه کار بکند، فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یباری سوءت اخیه. اونم تعلیم آسمانی هم به وسیله یک حیوان همین است که مرده را باید دفن میکرد. بنابراین بهترین راه که با سنت الهی و فطرت دینی هماهنگ است دفن اموات است در زمین، نه سوزندن، نه به دریا گذاشتن، نه با مومیایی رو زمین نگه داشتن. بله بیرون قرار بدیم، یعنی ما فلیوم ننجی که به بدن کرده تکون لمن خلفت آیه، اما بعضی مدتی هم دفن شده بالاخره دیگه. حالا اونا احیانا میگیرن با مومیایی رو زمین نگه میدارن، مطلب دیگه است. اونی که فرمود فرمود اینه که دیگه سایر ابدان را آب برد، ولی ما به آب دستور دادیم این بدن رو در یک کرانه و کرانه ساحلی نگه بدارد تا دیگران ببینند و عبرت بگیرند. خب پس اصل سنت الهی در باره ابدان میت دفن اوناست. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. بعد فرمود ولقد اریناه آیاتنا. وقتی روح انسان در اثر قساوت خود را به شهوت و غضب سپرد، فرمان روای مطلق در درون انسان میشه غضب یا شهوت، زیرا اون عقل یا دفن شده است که قد خواب من دستاها، یا به بند کشیده شده است که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. اگر نفس غالب شد این عقل را یا به بند می کشد به اسارت خود در می آورد طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه، یا این را زنده به گور می کند طبق بیان سوره شمس و سایر آیات دیگر که دسیسه می کنند، مدسوس می کنند، یعنی این خاک ها را کنار می برند، یه چیزی رو توش دفن می کنند، بعد روش خاک می ریزند. این می کنند دسیسه. قد خواب من دستاها، این علف او تبدیل شده از یاست و یاش هم تبدیل شده از سینه. اصلش در باب تفعیل دستسه بود، بعد شده دستا. خب این دستسه صیغه تفعیل دسته است. دسته این دسیسه کردن، اون ثلاثی مجرده، این ثلاثی مزیده. دستسه و دسته این دسیسه کرد. دسیسه کرد یعنی یه چیزه را کنار زد، این در وسط دفن کرد و روشم خاک ریخت یا قبار ریخت یا بهانه های دیگر که مدفون بمونه. برخیار با روح خود دسیسه می کنن. این فطرت رو اون زیر دفن می کنن. این فطرت البته همیشه زنده از بین نمی رود، چون فطرت اگر از بین رفتنی بود و می مرد و رخت بر می بست، اینا که در قیامت به صورت حیوان محشور می شدن دیگه عزایی نبود برای اینا. الان وقتی انسان وارد باغ وحش میشه، هم اون طوطی و طاووس از زندگیشون لذت می برن، هم زاغ و زغن و مار و عقرب و گراز و امثال اینها. اینطور نیست که یک مار از مار بودن یا گراز از گراز بودن رنج ببرد که. او هم تغذیه داره، تنمیه داره، تولید داره، گفت و شنود داره، خنده داره، نشاط داره، مثل طاووس. اگر کسی اون فطرت را از بین ببرد و حیوان محض در قیامت محشور بشود، دیدی عذابی نیست برای او. تمام یعنی تمام دشواری ها اینه که این انسانیت به قل و زنجیر کشیده شده و زنده به گور شده و هست و می فهمد و رنج می برد و این انسانیست که به صورت حیوان در آمده و تمام عذاب مال اوست. اگر این فطرت، اگر اون انسانیت این از بین برود، خب عوارض ذاتی خنزیر و خوک با او سازگار است. این دیگه رنج نیست، این دیگه عذابی نیست. این از دشوارترین، از صعب و مستصعبترین مسئله معاد است. اینا که حیوان می شوند یه کاریکاتور نیست که، واقعا حیوان می شوند. اگر واقعا حیوان می شوند خب چه رنجی و چه عذابی است. اما این انسانون حیوانون که انسان که گفتن نوع متوسط است، نه نوع انواع. و جنس است نه نوع اخیر و تحت انسان چهار نوع دیگر است، این از پیچید یعنی از پیچیدگی مسائل حرکت جوهری است. این تا گوشه بتواند مسئله این که این شخص انسان واقعا به حیوان واقعا و رنج میبرد، چون که در مسئله روا هم گفته شد تو بخش پایانی سوره مبارکه بقره که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقومون الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بأنهم قالوا کذا و کذا، این رباخار عاقل و مجنون، حقیقتا عاقل است مثل عقلای دیگر و حقیقتا دیوانه است مثل دیوانه های دیگر. جنون در دنیا در عرض عقل است، انسان یا عاقل است یا مجنون، اما جنون در معاد در طول عقل است، این عاقل و مجنون. اگر انسان جنس شد نه نوع اخیر، اگر تنها نوع متوسط است نه نوع انواع، پس ته در انسان انواع حقیقی است. اگر انواع حقیقی است، این شخص حقیقتا انسان است و حقیقتا حیوان، حقیقتا عاقل است و حقیقتا مجنون. الان وقتی کسی به تیمارستان میره، اون آسایشگاه عقب افتاده ها میره، خب اونا یه حرکاتی انجام میدن که بستگانشون رنج میبرن، ولی خود اونا چه رنجی دارن؟ اونا که نمیفهمن این حرفا بده، این کارا بده، که چون عاقل نیستن از حرکات جنون‌آمیز خود خجالت نمیکشن. اما تمام پیچیدگی در اینه که انسان رواخار عاقل است، میفهمه داره چی کار میکنه، به دیوانوار سر از قبل برمیداره، بعد این عذاب شروع میشه. همین فطرت دیوانه مستور است، لذا مذکور نیست، لکن در معاد کاملا این فطرت مشهود است و مذکوره. این شخص عاقلون همه چیز میفهمه و مجنونون، این شخص انسانون همه چیز میفهمه و غردون، کونو غردتن خواسته. این از پیچیدترین مسائل معاد اینه، وگرنه اگه انسان به صورت حیوان در بیاد، خب عوارض ذاتی هر نوعی برای او لذیذه، این که تلخ نیست. به هر تقدیر فرمود به این که اگر انسان به اینجا رسید، معجزات فراوانی را هم ذات اقدس اعلام به وسیله که از انبیاء اولوالعزم نشانش بدهد او ایمان نمیاره. این تعبیر کلها یک، تعبیر آیاتنا که جمع است و مضاف دو، همه نشان آن است که تمام معجزات بیان و روشن وجود مبارک موسی کلیم را فرعون دید ایمان نیاورد، گرچه هنوز سخن از ارائه آیات به میون نیامده، ولی در جمع‌بندی ها قرآن کریم وقتی قصه فرعون ذکر می‌کند می‌فهمد به این که ولقد اریناه آیاتنا کلها، با اینکه هنوز مسابقه و امثال ذلک شروع نشده. در سوره مبارکه قبر هم مشابه این آمده است، فرمود آیه 41 به بعد، ولقد جاء آل فرعون النذر کذبوا به آیاتنا کلها، تمام آیاتی که لازم بود ما نشانش بدیم نشون دادیم و این ایمان نبود. علمی که در سوره مبارکه اسراء آمده که بروز مبارکه موسی فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یک یقینی که در سوره نمل آمده و جهدوا بها واستيقنت انفسهم، دو همون علم و یقین حصولی است که از اینها تو حوزه و دانشگاه کم نیست. اون یقین شهودی مقدور اینها نیست، مقدور کسی است که در عقل عملی این راه‌های خاص خودش طی بکنه. نه برای ضعاف یا برای اوساط از مؤمنین گاهی رهگذر یه چیزهایی پیدا میشه، اما به همون اندازه‌ای که اینها راه مستقیم را طی کردن، یک لحظه ممکن است یه فیض الهی نصیبشون بشه، حالا یا در رؤیا یا در حالت منامی، برای اینکه همه این نیرویی که تشخیص میده و فرمان روایی رو به عهده میگیره این رو به انسان به بند کشیده. این بیان نورانی هست در امریکا بود، کم من عقل اسیر تحت هوان امید. جنگ دیگه، انسان در جنگ چی کار میکنه؟ اسیر میگیره دیگه. اگر کسی شهوت و غضب را اسیر گرفت، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که نفس شیطان را من مسلمان کردم. نه مسلمان یعنی موحد است و شهادت میدهد، من مسلم منقاد مطیع کردم. ان شیطانی اسلم علی یدی، شهوت اینطوره، غضب اینطوره. اولیای الهی قوای خود را تعطیل نمی کنن که بشه رهبانیت، تعدیل میکنن که میشه حق. همه این کارها در جاش محفوظه، به تعطیل نمیکنن اما در مسیر اصلی دارن دارن. خب اگر کسی عقل را به بند بکشه، اونی که فتوا میده الان دو بنده، اونی که داور است الان زیر زمین زیر خاکه و چی میدوندار باشه. لذا اونا خودشون میگن سلام علینا و اسلم لم تکن من الواعدین. ذات اقدس الهام فبود انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این طورن دیگه. این کله هایی که در محل بحث هست، کله هایی که در این محل آیه و در سوره مبارک قمر آمده، ناظر به این است که معاذ الله انسان به جایی میرسه که معجزات بیان الهی را هم که ببینه ایمان نمیاره. خب و کذبه و ابا. بعد هم چون شستشوی مغزی داد، پس تخف قومه، او اولین کاری که کرد این بود. مستحضری که در روزگار فراهم کردن سواد مقدور همه نبود، هر کسی حق نداشت سواد تحصیل کند. در ایران سابق هم همینطور بود، تحصیل سواد مربوط یک گوشه خاصی بود، یه عده‌ای حق داشتن درس بخونن، بقیه باید کارگری میکردن. در خود مصر هم همینطور بود، این بنی اسرائیل باید کارگری میکردن، ساخت اون اهرام و امثال اهرام به عهده اینها بود، باید برقی میکردن، کارگری میکردن و مانندان. بقیه که آل قبط بودن، قبطی بودن، اونا هم شستشوی مغزی داد، فستخف قومه، باید حکومت بر مردم جاهل هم کار سهلی است. فستخف قومه فاتاؤه با فای تفریح، فرمود چون شستشوی مغزی داد قوم خود را، اونا را خفیف العقل تهی مغز کرد، ازش اطاعت کردن. حالا اینها بعضی ها به اصطلاح کلیدداران بتکده بودن، در عبادتگاهشون، در معبدشون که بتپرستی بود، در عبادتگاهشون که بتکده بود، به اون سمت و سو متوجه بودن، اهل بتکده و بتپرستی و اینا بودن. بعضی ها ملی بودن، بعضی ها هم فکر مذهب داشتن. هر کسی را فرعون با یک راهی شستشوی مغزی می داد. به اون متولیان یک بتکده که می رسید می گفت اینی اخاف و اندیوبدل دین نکن. به اینها که به اصطلاح وطنی بودن می رسید می گفت به این که این اورید اندیوخرج اکن من ارز کن. به اونا که به حسب ظاهر به تمدن مصر فکر میکردن میگفت که من میترسم ان یذهب به طریقت فور مسلا. هر کسی رو با یه بهانه شستشوی مغزی داده بود و از اینا هم اطاعت گرفته. حرف فرعون نسبت مردم یکسان نبود. اینی اخاف ان یبدل دینکم را به هر کسی نمیگفت، به اون لاوبالی های مصر نمیگفت، به اونایی که بالاخره به سمت بتکده رابطی داشتن میگفت. ان یذهبا یعنی مسابهارون به طریقت کمال مستا، او را هم به کسانی میگفت که طرفدار فرهنگ مصر بودن، تمدن مصر بودن و مانند اون. اینایی هم که به حسب ظاهر به آب و خاک علاقمند بودن میگفت که این آمده لیخرجنا من ارضنا. خب با این بهانه های گوناگون مردم را فریب داد. گفت که اجئتنا، این اجئتنا تو آمدی برای آن است که وجود بارک موسی کلیم یه مدتی مصر رو ترک کرده بود، رفته بود مدین و تازه از مدین برگشت. حالا این گفته شما تازه آمدی میخوای ما را از سرزمین ما بیرون کنی، این اجئتنا برای اون جهت است. و اگر موسی کلیم مرتب در همون جا بود دیگه فرعون نمیگفت تو آمدی که ما را از سرزمینمون بیرون کنی. بله دیگه، حالا که آمد با ما اینها را آزاد کن. فرعون میگه که تو از خارج آمدی میخوای ما را از سرزمین بیرون کنی، تو مدت اینجا نبودی. خب قال اجئتنا، این اجئتنا به همین نکته است، لتخرجنا من ارضنا، و اون چه که ادعا کردی دو تا ادعا کردی و هر دو باطل است ماذالله. یکی گفتی این جریان اصحاب و جریان ید بیضا و اینها معجزه است. خیر، این معجزه نیست، این سحره. یکی این گفتی که از طرف خداست. خیر، از طرف خدا نیست، از طرف خودته. به سحرک لا به اعجاز الله، تو که دو ادعا کردی گفتی جئتو که با آیتن من ربک، این نه آیه است نه من الله، بلکه سحر است و من موساست. چون در آیات قبل این چنین وجود مبارک موسای شریم ادعا کرد که به دستور خدا فرمود قد جئنا کرد، یعنی من و برادرم آمدیم، به آیتن یک، من ربک دو، این آیه است، معجزه است و از طرف خدا. این هر دو رو انکار بکند، میگد اجئتنا لتخرجنا من ارضنا به سحرک، یعنی این آیه نیست، معجزه نیست، سحر است اولا، من الله نیست، من موساست ثانیا، به سحرک یا موسا. حالا که اینه ما هم راش بلدیم، در جریان معجزه لازم نیست در مناظره اگر کسی برنده نشد بهتر از اون نیاورد اعجاز ثابت بشود. در مناظره ها، در گفتگوها، در گفتمان بالاخره یک کسی باید برنده بشه، حرف آخر رو بزنه. در تحدی لازم نیست که یکی حرف آخر رو بزنه، همین که مثل این را بیاره و برنده نداشته باشه این شکست خورده است. برای اینکه این ادعا داره که معجزه است یک، و ادعا داره که مثل نداره دو. اگر مماثل پیدا بشه شکست میخورد دیگر. لذا قرآن کریم فرمود به اینکه فلیعتو به حدیث مثله، نه که بهتر از این بیارید. رای کسی بهتر از این نتوانست بیاره، مثل این بیاره برای پیروزه. در مناظره ها آوردن مثل دلیل بر پیروزی نیست، ولی که این ادعای عادت دارد، اونم به امر عادی آورده. تو همه مسابقه ها اینطوره، میگن در این مناظره، در این کشتی، در این بازی کسی برنده نبود، اما در جریان اعجاز اگر کسی مثل این بیاره یقینا برنده است، برای اینکه اگر این معجزه باشه مماثل ندارد. لذا فرعون گفت ما مثلش میاریم چون سحر است. فرنعتینک با فای تفریح لای بقسم نون تأکید ثقیله تثبیت کرده که این کار مقدور ماست. فرنعتینک به سحر مثل این، که تعبیر با اون تنوین خاص یک، آوردن مثل دو، همه نشانه تغییر داعیه موسای کلیب است. چیکار نکنه؟ خب هر او هم اعتراض بکنه در آیات بعد داره که اقل تلف نفسا زکیتا و غیر نفسا، او هم اعتراض میکنه دیگه، تو بحثای بعدی خواهد آمد. فرنعتین نکر به سحر مثله فجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفه نحنو ولا انت مکانا سبا. این با فای تفریح و لام قسم و نون تأکید ثقیله و تنوین تغییر در سحرهی و کلمه مثلهی، همه یا نشون میداد که کاری که توی موسی کردی از ما برمیاد، این چیز مهم نیست. در جریان اون مناظره و مسابقه هم تعبیرات تندی دارد، گفت تو انتخاب بکن، هر جای که انتخاب بکنیم ما برای مناظره حاضری. این خودش پیشنهاد نمیده، پیشنهاد رو به موسی کریم واگذار میکنه که نشان بده ما هم بلدیم. فجعل بیننا و بینک موعدا که لا نخلف ما، اون موعد را ولا انت، نه تو اون موعد را خلف کنی، یعنی نه ما خلف وعده بکنیم نه تو. تو این موعدن چند تا بحث شده. یکی این که موعد اسم زمان است، اسم زمین است. اگر اسم زمان است با موعدکم یوم الزینه هماهنگ است، ولی با مکان انصبا هماهنگ نیست. یک، با لا نخلفه هماهنگ نیست. دو، مگر زمان را آدم خلف میکنه؟ اگر اسم مکان باشد با مکان انصبا هماهنگ است، ولی موعدکم یوم الزینه با او هماهنگ نیست. یک، با لا نخلفه هم هماهنگ نیست. دو، مگر آدم مکان را خلف میکنه؟ الا و لابد باید اسم زمان نباشه، اسم مکان نباشه، مصدر باشه، که موعد به معنی وعد باشه، تا خلف پذیر باشه، تا بگیم لا نخلفه، ما خلف وعده نکنیم، شما هم خلف وعده نکنی. خب این ناچار بعضی از کلمات رو باید ما مضاف بگیریم، بگیم محذوف است. موعدکم یعنی زمان یا مکان، این هیچ منافاتی ندارد. اگر بگیم مکان به قرینه مکانه، اگر بگیم زمان به قرینه موعدکم یوم الزینه. اما لا نخلفه یعنی این موعد را ما بنی وعد بگیریم که با لا نخلفه هماهنگ باشد. اونجا که دارد موعدکم یوم الزینه یعنی زمان و وعدکم یوم الزینه. اونجا که دارد مکانن که خودش مکانن مشخص کرده. پس ما لا نخلفه مشکلش حل میکنی به این که موعد معنی همون مصدر است، یعنی وعد. موعدکم یوم الزینه که دارد یعنی زمان وعد شما یوم الزینه است، اون روزه، یا زمان وعد شما در اون مکان است. چون موعد هم به معنای زمان هم آمده، هم به معنی مکان. لذا این آیون گفتن موعدکم فجعل لنا موعدن به چه معناست. در سوره مبارکه هود آیه 81 به این صورت آمده است که ان موعدهم الصبح الیس الصبح و قریب، که اینجا موعد معنی اسم زمانه. یا در بعضی از آیات دارد که ان موعدهم جهنم که اسم مکان است. ولی موعد معنی اسم زمان، موعد معنی اسم مکان داریم، لیکن با لا نخلفه هماهنگ نیست. چون لا نخلفه خلف به اون موعد بلی مصدر برمیگرده. آدم خلف وعد نمی کنه، نه خلف زمان یا خلف مکان. بنابراین اگر ما موعد را به معنی وعد بگیریم با لا نخلفه هماهنگ میشه. در تعبیر دیگر که موعد و کم زینه یعنی زمان موعد زینه است، یا مکان موعد مکان انصباست. ثانیاً و چه حاجتی به این که ما زمان تقدیر بگیریم، مضاف تقدیر بگیریم؟ چون آخر فعل کلمه تکرار شده است. این استعمال لفظ در اکثر از معنا که نیست، گرچه استعمال لفظ در اکثر از معنا حق است و جایز، اما این از اون قبیل نیست. این دو تا لفظ است، در جای اول معنای مصدر، در جای دوم معنی اسم زمان. اگر فرموده باشد فجعل لنا موعداً، هم معنی مصدری است، یه وعدی بده که لا نخلفه ولا انت مکان سو. بعد در تعبیر دیگر، در جمله دیگر فرمود موعدکم یوم الزینه، یعنی زمان وعده اینه. خب اگر موعد دوم معنی زمان وعده باشه، موعد اول مصدر باشه، موعد دوم اسم زمان باشه، چه محذوری دارد؟ اگر هم محذوری در کار باشد با حذف مضاف مسئله حل است. خب پس موعد به معنای زمان آمده به قرینه آیه 81 سوره مبارکه هود، ان موعدهم الصبح الیس الصبح و قریب، به معنای اسم مکان هم آمده، برای اینکه درد موعدشون جهنم است. فجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفه نحن، این آوردن نحن هم برای اینکه ما هرگز تخلف نمی کنی، خودشون رو مقتدر نشون میدن. ولا انت، بعد می فرمان به اینکه حالا جایی که ما قرار بدی یه جایی باشه که وسط شهر باشه، که همه بتوانن با آسانی و دسترسی داشته باشن، برای همه مستری باشه. یک، و یک میدانی هم باشه که دیدش برای همه تماشاچی ها علی‌السویه باشه، یه جایی که فراز نشید داشته باشه، جدار داشته باشه، درخت داشته باشه، تپه ماهوری داشته باشه که بعضیا ببینن بعضیا نبینن نباشه، یه مکان مسطح مستوی که همه تماشاچی ببینن اونجا را انتخاب بکنید. این مال زمان. وجود مبارک موسی کریم تتمش رو ذکر کرده، فرمود نه تنها جای رو انتخاب بکنیم که همه مردم در باشن، شما همه مردم در روز عید جای میرید، ما همون جا رو انتخاب میکنیم. روز عیدی که همه شما جمع میشوید، جای جمع نمیشود که تپه ماهوری داشته باشه، درخت داشته باشه، دیوار داشته باشه، دیگر نبیرید، یه جای بازیست، یه میدان وسیعیست. این یک. یه چیزی که من اضافه میکنم این است که در روز زینت باشه که روز تعطیلیست. دو، روز تعطیلی هم اول روز و آخر روز هم نه، وسط روز که همه فرصت حضور داشته باشن، یا عند الضحا یعنی ساعت 10 به بعد مثلا که بهش میگن برف یا چاشت، الضحا یعنی چاشت شد، یعنی خیلی روشن است. این سه. پس زمانش روز عید رسمی شما، مکانم همون میدان بزرگ شما، ساعتش هم ساعت الضحا، الضحا یعنی 10 به بعد، نه اول صبح روز نه آخر روز که بعضی ها معذور باشن. قال موعدکم یوم الزینه. حالا بعضی گفتن که اون هم نوروز داشتن به مانندون، بالاخره یه عید رسمی در میدان بزرگ مصر. قال موعدکم یوم الزینه، یک مکان که مشخص شد، و ان یحشر الناس زحن، نه صبحن نه عشیتن و نه قدوتن، نه صبح زود و نه پایان روز، و ان یحشر الناس زحن، این قرارداد بسته شد. خب اون در سوره مبارکه نمل اشاره شد به این که اگه زو بیش از این بخوای حرف بزنی، زبان درازی کنی، معاذالله زندانت میبرم. آیه 29 سوره مبارکه شعرا به این صورت بود: قال لئن اتخذت الها غیری لأجعلنک من المسجونین. این همون قدرت نمایش کرده، لکن عصا نگذاشت که او قدرت نمایش ادامه بده. وجود بارک موسی کلیم فهمو چی حرف میزنی؟ اولو جهنا که تو که به شیء مبین، آل فعت بهی این کنت من صادقین، فعلق اصاهو فعداس فی صعبان مبین. وقتی اجده دهن باز کرد و دهن بست، فکرنه اول دهن فرعون باز بود، گفت ما شما زندانی میکنیم. وجود بارک موسی با اصا دهن او را بست، فهمو چی من زندانی میکنی؟ من معجزه آوردم. گفت کو؟ دیهو دیدن اجده ها پیدا شد، وگرنه او که مهلت نمیداد وجود مارک موسی به طور عادی در زمین میز حرکت کند. که حتی اول گفت لستن لعجلن نکه من المسیونی، اونم با نون تحکید سقیله. اون چه که جلو را گرفت همین جریان اجده ها بود دیگه. فرمود به این که فعت به ها این کنتم قال فعت به هم کتب صادقی، فرمود فعلقا اصاو فعداه نقطابان و مبین، این مال اجده ها، و نزع یده فعداه بیضا و لناظرین، این مال ید بیضا. در همون فرصت در آیه 34 سوره شعرا فرعون به اون درباریانش گفته این نهازر ساحر علیم، یورید و ان یخرجکم من ارضکم به سهرهی فمادا تعمرون. هر به جلسه مشورتی گرفتن. این اعتمار، اعتمار یعنی مشورت، مؤتمر یعنی مجلس شورا. ان الملأ لیأتمرون یعنی دارن مشورت میکنن. اینا مشورت کردن که ما با این ساحر چه بکنیم. اونا هم گفتن به این که تو ارجه و اخاهو، فعلا ارجهو یعنی اخرهو، یعنی فعلا دست نگه دار، و از فی المدائن حاشرین یعتو که کل سحار علیم فجمع از سحرتول میقات یوم معلوم. این حرفه ها را در دربار زدن، بعد تصمیم گرفتن که این مصوبه رو اجرا کنن و سحره رو دعوت کنن از سراسر مصر. اون چه که در سوره مبارک تاهاست همه قضیه نیست، یک منسجم هم نیست، دو بلکه در هر سوره به مناسبت اون سوره بخشی از این قصه مبسوط وجود مبارک موسی سلام الله علیه را ذکر میکنند این سه. وگرنه قصه هستی موسی نظیر قصه هستی یوسف سلام الله علیه ما به صورت منسجم در قرآن کریم نیامده. قصه سایر انبیا هم همینطوره، در هر جایی به یک گوشه از زوایای اون قصه بزرگوار نقل بکند. خب برای اینکه هم سفید است و هم براق دیگر. خب این که فرمود قال موعدکم یوم الزینته و ان یحشر الناس زها، این که فتولا فرعون فجمع کیده، تمام نقشه هاشو جمع کرده، ثم اتا به میدان آمده. وجود مبارک موسی کریم چون تنها برای فرعون و آر فرعون موعظه نمی کرد، برای اونا سخنرانی نمی کرد، این سحره هم که جمع شدن قبل از اینکه با اونها به مناظره بپردازد به مباحثه پرداخت. فرمود ویل، قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا على الله کذبا، من گفتم معجزه است، شما میگید سحره، من گفتم کار خداست، شما میگید کار موسی است. شما به خدای سبحان افترا بستید، کاری که او کرد میگید نکرد، معجزه‌ای که او داد میگید نداد، چرا فری افترا می‌بندی؟ لا تفترو علی الله کذبا، این هم دروغ است هم فریه. دروغ است چون مطابق با واقع نیست، افتراست برای اینکه کاری که او کرده میگید نکرده، کاری که من نکردم میگید کردی، من سحر نکردم میگید سحر کردی، او معجزه آورده میگید نیاورده. خب ویلکم لا تفتروا على الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا. اینو مستحضر باشید، هر کس به خدا فریه بست خیبه و خسارت دامنگیر و میشه، این سرمایش میبازه. یک، بعد شما را اسحات میکند، اسحات یعنی پوستتون رو میکند. ببینید این درخت را وقتی پوست کندن بدون اینکه کسی رو قطع بکنه کم کم میخشکه، چون این درخت از راه این پوست تغذیه میکنه، نفس میکشه. سحت یعنی پوست، پودرتون میکند، پوستتون رو میکند. حرام را حرام گفتن چون انسان از تصرف در او محرومه. یک، سحت گفتن برای اینکه پوست آدم رو میکنه، آدم رو نخوش کنه. این کار حرام، مار حرام هر جا راه پیدا کرده، مخصوصا رشوه. نبود اکالون لسحت، این خاصیت شمیله که آدم پودر میکنه، نرم میکنه، خوش میکنه، از بین میبره. خدای سبحان مسحت است، پوستتون رو میکنه، این کار رو نکنی، این معنای اسحاته. اون سحتی که در باره رشوه گفته شده، یعنی حرامی که پوست کنه، بالاخره اکارون لسحت، اینجا هم فیسحتکم از همین بود، فیسحتکم به عذاب وقد خواب من افترا. حالا اینها نتیجه مشورتی بود که درباریان فرعون کردن، بعدم نصیحتی بود که وجود مبارک موسی کریم نسبت به اونها اعلام می‌کنند. اما برخی از سوالهایی که مربوط به گذشته است، اون چه که وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه قبل از میلاد، حین میلاد، بعد از میلاد، کرامتهایی از اون حضرت درست شد در صورت صحت روایت، حق لاره بفی، این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که تمام این برکات چه قبل از میلاد، چه حین المیلاد، چه در کعبه به دنیا آمده، چه بعد المیلاد، اینا همه اینها به برکت اون فیض اول و صادر نخستین، یعنی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این مطلب دوم. مرحوم شیخ مفید اسماعیل علی در کتاب شریف امالی ایشون نقل میکند که در بین سلسله انبیا و اولیا در جریان ارسطو ربکم اول کسی که گفت بلا وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بعد علی ابن ابی طالب. و این اول و دوم هم اول زمانی یا زمینی نیست. اون اولی نقشی دارد در تحقق فیض برای دومی. پس هر کمالی که برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه ثابت شد با روایت معتبر، چه قبل از میلاد اون حضرت، چه حین میلاد، چه بعد از میلاد، به برکت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. مطلب دیگه این که پیشینیان برای نوشتن حرمت خاصی قائل بودن، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قید العلم بالکتابه، بعد فرمود استعن بیمینک، بعد وجود مبارک امام صادق به شاگردان، بعد از شاگردان مخصوصشون فرمود فعل متف بررست کتبک بنیک، طوری زندگی کنید که بعد از مرگ شما چند نسخه خطی شما را بچه های شما ارث ببرند، شما هم مورث این امور باشید. حالا یک سنگی، یک آجری رو به ارث گذاشتید حرف دیگه است، اما میراث فرهنگی ما چیز دیگه است. این متف بررست کتبک بنیک، طوری باشه که چهار تا کتابی نوشته باشی، چهار تا مقاله‌ای نوشته باشی که بچه‌های تو اون کتاب‌های تو را، نسخه خطی‌های تو را، اون رساله‌های تو را ارث ببرن. این بیانات وجود بارک پیغمبر، سفارش‌های اونها و وجود بارک امام صادق سلام الله علیه ما باعث شد که حتی علمای عامه سعی می‌کردند از کتابت بعد از گذشت و محرومیت و ممنوعیت از کتابت حمایت بکنند. احمد حنبل بگوید که روزی من در محضر شافعی نشسته بودم، چون اونها با قلم و مرکب و دوات کار میکردن، یه مقدار مرکب رو لباسم ریخته بود، من این لباسم رو جمع میکردم که کسی نبینه. شافعی گفت چرا این کار میکنه؟ زینت مرد در مرکب بودن او، کسی که دستش مرکبی نیست، لباسش مرکبی نیست، نارمشه و کاری با نوشتن ندارد، چرا این زینت رو مستور میکنی؟ زینت الرجال الهبر، زینت النساء الزعفران، و بود اونا یه زینتی دیگه دارن، شما بالاخره مردی، شما باید اهل کتاب و کتیبه و نوشتن و تحریر باشید. این فی کتاب لا یزل و ربی و لا ینسا منشه همه این برکاته. که سوال کردن خب خدا چه حاجت بنوشتن؟ این که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه فرمود مؤمن وقتی مؤمن است که سنت الهی درش باشه، سنت پیغمبر درش باشه، سنت امام درش باشه، همینه. اون حدیث نورانی در حد تمثیل ذکر شده، نه تعیین، نه یعنی همون سنت عالم الغیب رو داشته باشه، سنن دیگر رو نداشته باشه، اینطور نیست. اخلاق الهی را، سنن الهی را که در حد فیض و وجه خداست مؤمن باید داشته باشه. این تخلق و به اخلاق الله اینه. این روایتی که در تحف العقول از وجود بارک امام رضا سلام الله نقل شده است عنوان نمونه است، در مقام تهدید نیست، که همین سه خصوصیت و خصلت رو باید داشته باشه، بلکه سنت الهی. سنت الهی اینه که ضبط میکنه، با اینکه نیازی به ضبط کردن ندارد. فی کتاب لا یزل فیها ولا ربی والحمد لله رب العالمین.